یک شنبه گذشته 18 اوت جنبش دموکراسی خواهی مردم هنگ کنگ از سر گرفته شد و صدها هزار نفر بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و دست به راهپیمایی و تظاهرات گسترده زدند. تظاهر کنندگان خواهان خودمختاری هرچه بیشتر آن جزیره اند و از استقلال حقوقی و قضایی آن دفاع می کنند و با مداخله دولت چین در امور داخلی هنگ کنگ مخالفند. تظاهرات یکشنبه گذشته را نیز مانند تظاهرات ماه‌های ژوئن و ژوئیه گذشته جبهه مدنی حقوق بشر هنگ کنگ سازماندهی کرده بود. قرار است شنبه آینده نیز تظاهرات برای 12th هفته برگزار شود. بدین سان جنبشی که از 9 ژوئن امسال در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین آغاز شده همچنان ادامه دارد. اگرچه یک هفته پس از آغاز جنبش دموکراسی خواهی دولت محلی هنگ کنگ آن لایحه را به حال تعلیق درآورد، اما تظاهر کنندگان خواهان لغو بیچون و چرای آن هستند. آنان در این حال می‌خواهند به جهانیان نشان دهند که جنبش اعتراضیشان جنبشی مسالمت‌آمیز است، زیرا دولت چین تظاهرات آنان را که گاه به درگیری با پلیس انجام می‌ده رفتاری نزدیک به تروریسم خوانده و تظاهر کنندگان را به مداخله نظامی تهدید کرده است. لایحه استرداد متهمان به چین زمانی مطرح شد که در فوریه سال گذشته یک جوان 19 ساله هنگ کنگی دوست دختر 20 ساله اش را که آبستن بود در تایوان کشت و به هنگ کنگ گریخت. دولت هنگ کنگ از استرداد آن جوان به تایوان خودداری کرد، زیرا قانون یا موافقتنامه‌ای وجود ندارد که اجازه چنین کاری را به آن دولت بدهد. هنگ کنگ از 1842 تا 1997 مستعمره بریتانیا بود. بریتانیایی ها آن را در اول ژوئیه 1997 در مراسم باشکوهی با حضور چارلز شاهزاده ویلز رسما به چین بازگرداندند. اما دولت چین متعهد شد که تا 50 سال دیگر، یعنی تا 2047، کوششی در جهت از میان بردن خودمختاری نسبی آن جزیره نکند و به جایگاه و حقوق ویژه آن نسبت به چین قاره‌ای احترام بگذارد. با این حال بسیاری از شهروندان هنگ کنگ از همان آغاز نگران شدند که مبادا دولت چین عهد شکنی کند و خودمختاری و حقوق ویژه سرزمین آنان را از میان بردارد. در سالهای دهه 1830 جزیره هنگ کنگ در حدود 7500 نفر جمعیت داشت که بیشترشان ماهیگیران تانکا، اقلیتی قومی در جنوب چین بودند. پس از شکست چین در نخستین جنگ تریاک و امضای پیمان نانجینگ در 1842، آن جزیره به مالکیت امپراتوری بریتانیا درآمد. به دنبال شورش تایپینگ در 1850 که دامنش نیمی از چین قاره‌ای را فرا گرفت و هدفش براندازی خانواده سلطنتی حاکم بر آن کشور بود، جمعیت هنگ کنگ به حدود 33,000 نفر رسید. در دومین جنگ تریاک که از 1856 تا 1860 طول کشید، بریتانیایی ها شبه جزیره کاولون را نیز در شمال جزیره هنگ کنگ به تصرف خود درآوردند. در 1865 جمعیت جزیره هنگ کنگ و شبه جزیره کاولون به بیش از 125,000 نفر رسید که در حدود 2,000 نفر آنان آمریکایی و اروپایی بودند. در 1898 قراردادی میان چین و بریتانیا زیر عنوان قرارداد توسعه سرزمین هنگ کنگ بسته شد که بنابر آن دولت چین مناطق همجوار شبه جزیره کاولون را به مدت 99 سال به بریتانیا اجاره داد. آن مناطق که نواحی جدید نام گرفتند مدتها به حال خود رها شدند و تنها در سالهای دهه 1970 بود که بریتانیایی ها به فکر توسعه واقعی آنها افتادند. در 25 دسامبر 1941 ارتش ژاپن پس از 18 روز جنگ بی امان بر هنگ کنگ چیره شد و حاکم بریتانیایی آن را دستگیر و زندانی کرد. او تا اوت 1945 که دولت ژاپن خبر تسلیم مقدماتیش را به متفقین اعلام کرد زندانی ژاپنی ها بود و از 1946 حکمرانیش را اثر گرفت. هنگامی که ژاپنی ها بر هنگ کنگ دست یافتند جمعیت آن جزیره به 1,600,000 نفر رسیده بود، اما پس از چیره شدن آنان بر آن جزیره جمعیت آن به 600,000 نفر کاهش پیدا کرد. پس از به قدرت رسیدن کمونیست ها در 1949 انبوه عظیمی از ساکنان چین قاره‌ای به آن جزیره پناهنده شدند. در قحطی بزرگ چین که به دنبال کاربست سیاست جهش بزرگ به پیش از 1958 تا 1961 طول کشید، نزدیک به 200,000 چینی به طور غیرقانونی وارد آن جزیره شدند. در سالهای دهه 1960 اقتصاد هنگ کنگ که بیشتر بر صنعت نساجی استوار بود رونق گرفت، اما از سالهای دهه 1970 رفته رفته اقتصاد مالی به رکن اصلی نظام اقتصادی آن جزیره تبدیل شد. از 1979 با گشوده شدن درهای اقتصاد چین به بیرون، هنگ کنگ در داد و ستد تجاری آن کشور با جهان غرب جایگاه و اهمیت اقتصادی ویژه‌ای یافت. پس از تظاهرات میدان تیانامن، کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا عملیات پرنده زرد را از هنگ کنگ سازماندهی کردند و توانستند بیش از 400 مخالف سیاسی را از چین خارج کنند و به کشورهای غربی ببرند. در 1997 قرارداد توسعه سرزمین هنگ کنگ به پایان رسید و نواحی جدید که به مدت 99 سال در اجاره بریتانیای کبیر بود به جمهوری خلق چین واگذار شد. جزیره هنگ کنگ و شبه جزیره کاولون که بریتانیا آنها را در دو جنگ تریاک تسخیر کرده بود ملک تلخ آن کشور به شمار می رفتند و می توانستند در مالکیت آن باقی بمانند. اما چون بازسازی هنگ کنگ و اجرای طرح‌های عظیم شهرسازی و ترابری نواحی جدید را جزئی از هنگ کنگ کرده بود و جدا کردنشان ممکن نبود، در نتیجه بریتانیا تصمیم گرفت همه ی آن سرزمین‌ها را یکجا به چین بازگرداند. نظام سیاسی، اداری و قضایی هنگ کنگ که یادگار بریتانیاست، عملاً آن سرزمین را از چین قاره‌ای که نظام سیاسی، اداری و قضایی دیگری دارد، جدا می‌کند. هنگ کنگ قانون اساسی جداگانه‌ای دارد و در آن آمده است که جمهوری خلق چین نمی‌تواند و نباید نظام سوسیالیستی‌اش را بر آن سرزمین تحمیل کند. در نتیجه نظام اقتصادی هنگ کنگ نیز نظامی جداگانه است. جنبش دموکراسی خواهی مردم هنگ کنگ که برای حفظ استقلال سیاسی، اداری، قضایی و اقتصادی آن سرزمین از جمهوری خلق چین به راه افتاده است، به نظر نمی رسد به این زودی ها فرو نشیند.